بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه یه وقت در ابتداء درسشون نصایحی داشتند، از جمله فرمودن که توصیه می‌کردند به آیون طلاب که در سفر تبلیغ که می‌روید اکتفا نکنید در تبلیغ به منبر، که فقط وقتی رفتید رو منبر یه مطالبی رو راهنمایی کنید، توصیه کنید به مردم، بلکه در همه حالات، عرض کنم که در جلساتی که می نشینید، در معاشرت هایی که با مردم دارید، سر سفره نشستید، غذا می خورید، آداب سفره، آداب معاشرت، آداب و اخلاق رفاقت، دوستی، اینا رو بگید برای من. فرمودن یه دوره کتاب الاشرح مال وسائل معاشرت، یه دوره این آداب معاشرت رو مطالعه کنید، روایات رو ببینید، یادداشت کنید، در نظر داشته باشید. در باب اطعمه و اشربه، آدام غذا، آدام سر سفره، آداب غذا خوردن، اینها رو سر سفره نشستید، دو طور نصیحت: کیفیت نشستن، کیفیت غذا خوردن، کیفیت خوابیدن، بلند شدن، بیدار شدن. همین حالات رو بگید برای مردم که انتظار مردم از یه روحانی که حالا مثلا یک ماه، ماه مبارک اینجا اومده، یه دهه عاشورا اومده، توی منزلی میهمان، رفت آمده، دید و بازدیدی پیدا میکنه، اینا رو مطرح بکنه. نه اینکه تنها فقط اون وقتی که رفت نشست و منبر یه مطالبی، به تأکید و توصیه ایشون ده. عرض کنم که سیره پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم همین بوده که این توصیه مرحوم آقای گلپایگانی همون روشی است که رسول گرامی اسلام داشتند. شاید ائمه دیگه هم همینجور روششون بوده که در هر حالی یه قضیه پیش می آمد تذکر می دادن، راهنمایی می کردن، خلاف بود تذکر می دادن خلاف را، کار نیک بود تعریف می کردن، تمجید می کردن، تشویق می کردن طرف رو به انجامش. حالا از همین باب یک روایتی که همون سیره رسول گرامی اسلام رو مطرح میکنه، یه روایتی است از امام صادق نقل میکنه. در کتاب کافی من از وافی نقل میکنم که وافی از کتاب کافی نقل میکنه، در جلد پنجم وافی صفحه 792، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: جاء رجل موسر الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یه شخص غنی، مالدار، ثروتمند اومد حضور پیغمبر، نقی و صاب، لباس پاکیزه، لباس تمیزی، به قول حالا امروز اتو کرده، یه لباس تمیز پاکیزه پوشیده بود. فجلس الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. پس یه فرد غنی، ثروتمند، با لباس فاخر آمد حضور پیغمبر، نشست، جلس الى رسول الله. حجا رجلون مؤثر، در این حال یه فرد فقیر بی بضاعتی آمد. در نصاب، درن عرض کنم که یعنی آلوده، یه لباس کثیفی داشت، لباس تمیز مثل اون لباس فاخر پاکیزه نبود، اون نقی و صوب بود، این درن و صوب لباس کثیفی داشت. فجلس الى جنب الموسر، رفت کنار اون فرد غنی نشست. فقبض الموسر ثیابه من تحت فخذیه، اون فرد ثروتمند به خودش جمع گرفت، لباساش رو جمع کرد زیر زانوهاش و مثلا به قول ما خودش رو یه قدری کنار کشید. وقتی اون فقیر در نصب کنارش نشست، این خودش رو جمع گرفت، لباساش رو زیر زانوهاش قرار داد. خب این یک حالتی بود اینجا پیش اومد، پیغمبر میتونستن ازش رد بشن. اما فقال له رسول الله، حضرت صورتشون کردن به اون فرد غنی با سه تا سوال، توبیخ نکردن، سرزنش نکردن، داد و فریاد، بد اخلاقی، تندی، نه، سه تا سوال ازش کردن که با همین سه تا سوال شرمنده شد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اخفت ان يمسك من فقره شيء، فرمود این که خودت جمع گرفتی، لباس رو جمع کردی، ترسیدی از فقر او چیزی به تو سرایت بکنه؟ مثلا کنار تو که نشست، بدنش خورد به بدن تو، فقر او به تو سرایت میکنه؟ اخفت ان یمست کم این فقرهیش ای اون؟ قال الله، گفت نه اینجور نبود. سال دوم، قال فخفت ان یصیبه من غناک، ترسیدی که از ثروت تو به او برسه؟ هم کنار تو نشست، مثلا لباسش به لباس تو رسید، ترسیدی غنا و ثروت تو به او اصابت بکنن؟ قال الله، عرض کرد نه. فرمود فخفت ان توسخ ثیابک، پس اگر از غنای تو به او نمیرسد، از فقر او به تو نمیاد، خودت جمع گرفتی، ترسیدی لباسات کثیف بشه؟ فخفت ان توسخ ثیابک، قال الله، سه تا سوال ازش کردم، هر سه تا هم جواب داد. قال الله، قال فما حملک علی ما صنعت، چی باعث شد که این کارو کردی؟ یه بنده خدا مؤمن فقیره، لباساش مثل لباسا تو نیست، اومد کنار تو نشست، سزاوار بود خودت رو جمع بگیری، لباسا رو جمع کنی، زیر پاک بکنی. فما حملک علی ما صنعت، چه باعث شد این کارو کردی؟ پیداست اون خیلی شرمنده شده بود. فقال یا رسول الله ان لی قرینا یزین لی کل قبیح، من یه همنشینی دارم باعث این کار اون شد. مرادش از همنشین قرین یا نفسشه، نفس خودش یا شیطان. ان لی قرینا یزین لی کل قبیح و یقبح لی کل حسن، یه همنشینی دارم هر کار زشتی رو پیش من خوب جلوه میده و هر کار خوبی رو پیش من قبیح جلوه میده، زشت جلوه میده. حالا یا نفسم اینجوره، اون امکان لی قرین مراد نفسشه، میگه نفس من اینجوره، یا شیطانیست من رو فریب میدن. بالاخره من تحت تأثیر اون قرین واقع شدم، اون شیطان یا نفس این عمل رو انجام داده. و قد جعلت له نصف مالی. گفت یا رسول الله کار زشتی کرد، تذکر شما تأثیر گذاشت رو من، حاضرم جبران کنم. و جبران این عمل زشت این که نصف مالم رو بهش میبخش. فجعلت نصف مالی له، به جبران این کار زشتی که من انجام دادم هم خودم رو عرض کنم که کیفر بکنم، هم جبران این توهینی که به او شد انجام بدم. خب پیغمبر فرمود خوبه، اشکال ندارد. فقال رسول الله للمؤثر، پیغمبر روشنو کردن به اون فقیر، فرمودن که اتقبل، حاضر شده جبران کند نصف مالشو به تو ببخشه. اتقبل، قبول میکنی این هبه رو، این بخشش رو؟ قال لا. گفت که یا رسول الله نه، من نمیخوام، احتیاجی ندارم. اون شخص انتظار نداشت، حالا به خیال خودش یه کار مهم میکرده که نصف مالش بخشیده است به این آقا، حالا در مقابل اون میگه نه نمیخوام. قال الله نمیخوام. فقال له الرجل ولما، با تعجب گفت که قبول نمی کنی نصف مالمو بهت میبخشی؟ ولما، چرا قبول نمی کنی؟ قال اخاف ان یدخلنی ما دخلک، گفت میترسم نصف مالتو قبول کنم همین حالتی که تو داری من پیدا کنم. یدخلنی ما دخلک، همین حالت که میگی کانلی قرین یه شیطانیست من رو اینجور فریب میده، این حالت برای منم پیش بیاد که فردا اگر منم یه فقیری، یه بی‌بضاعتی اومد کنار من نشست، منم خودم رو جمع بگیرم. برای این که نکنی همچه حالتی برای من پیش بیاد، من نمیدونم. خب این یه روایت. خب ببینید این همون توصیه‌ای که مرحوم آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه کردن، این همون سیره رسول اکرم است که روششون این بود. یه نفر آمده نشسته، یکی پهلوش میاد میشینه، اولا مراقبن که این چجور عمل کرد، چجور نشست و برخاست بود، و ثانیا تذکر میدادن. این انشاءالله این حالتی باشد در همه ما که مراقب باشیم هم خودمون آداب و رسوم معاشرت، گفتگو، رفت و آمد، رفاقت، دید و بازدید، سر سفره غذا، میهمانی، دعوت کردن، امثال اینها رعایت کنیم، هم تذکر بدیم. خب این به مناسبت همون سیره رسول اکرم که گفته بشه، انشاءالله این روایت هم از این باب. عرض کنم که صحبت ما در ادا شد، در تحمل. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در این فرع سوم، یکی در باب تحمل، تحمل شهادت صحبت کردن در دو امر. اول اینکه آیا اگر دعوت شد از کسی به اینکه بیاد تحمل شهادت بکنه واجب است قبول یا نه. امر دوم، علی فرض وجوب، وجوب عینی است یا کفایی. این دو امر راجع به تحمل شهادت. در ذیل این فرع اداء شهادت رو هم مطرح میکنن و همین دو امر در او هم میاد که خب حالا یک کسی تحمل شهادت کرده، شاهد شده، حضور داشته است در موقع اون وقوع اون دا قضیه، شاهد است، حالا دعوت میشه برای اقامه شهادت، برای ادا. تحمل حاصل شده، الان تحمل شهادت کرده، دعوت میشه برای اداء شهادت، نیاز پیدا شده که این آقا بیاد در محکمه شهادتشو اقامه کند. اینجا همون دو امر میاد، اولا آیا اگر دعوت شد برای اداء شهادت واجب قبول، ثانیا اگر واجب باشد واجب کفاییست یا واجب عینیست. عرض کنم که در اینجا ظاهرن مخالفی نیست، اختلافی نیست و بالاتفاق قائل هستن به وجوب اداء شهادت. پس اداء شهادت وقتی طلب شد، از طرف خواستن که بیا شاهد شو، شهادت بده، اقامه شهادت بکن، واجب است. عرض کنم که خود امام فرمود لا اشکال فی وجوب اداء شهاده اذا طلبت من، لا اشکال فی وجوب اداء شهاده اذا طلبت من. مرحوم محقق در شرایع تقریبا به همین تعبیر می فرماد، عرض کنم که عمل اداء فلا خلاف فی وجوبه، اداء شهادت مخالفی نیست، کسی مخالفت نکرده، قائلا همه به وجوب، لا خلاف فی وجوبه. مرحوم صاحب جواهر پشت سر این عبارت می فرماد بل الاجماع به قسمیه علی، مثال اتفاقی است، بل الاجماع به قسمیه علی. خب پس اجماع هست، مخالفی در مسئله نیست، ولی خب دلیل هم داره، هم از قرآن هم از روایات. اما از قرآن در آیه فرمود ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه، نهی میکنه ولا تکتم الشهاده، شهادت رو کتمان نکنید. کسی که تحمل کرده شهادتی را، الان اون قضیه رو حاضر بوده، اطلاع ازش داره، اگر نیاد اداء شهادت بکند کتمانه، پوشوندنه، مستور نگه داشتنه، اون عرض کنم که شهادت است. قرآن فرمود ولا تکتم الشهاده، بعد وعید هم میاره، وعید در قرآن دلیل بر این است که این ترک، این کتمان حرام است. نه تنها نهی، وعید هم میاره و من یکتمها فانه آثم قلبه، هر کس کتمان کرد شهادت را قلبش گناهکار است. آثم قلبه در یه روایت فرماد یعنی کافرون قلبه، قلبش قلب کافر است. آیه 283 سوره بقره است. پس نهی میکنه اولا لا تکتم الشهاده، یعنی شهادت رو کتمان نکنید، کتمان جایز نیست، کسی که کتمان کند قلبش گناهکار است، پس یعنی این ترک جایز نیست، پس واجب است فعلش، واجب است بره اداء شهادت. اگر اداء شهادت نکرد کتمان است، کتمانم حرام و عقوبت داره. خب این دلیل بر وجوب اداء شهادت. آیه دیگر می فرماد و من اظلم ممن کتم شهادتن عند الله، و من اظلم، چه کسی ظالمتر از کسی که ممن کتم شهادتن عند الله، اون شهادتی که عند الله در تفسیر میگه یعنی عند عباد الله، شهادتی که از بندگان خدا پیشش است اگر کتمان کرد چه کسی است اظلم از او، یعنی دیگه گناهی بالاتر از این نیست، چه کسی است ظالمتر گناهکارتر از کسی که کتمان کند شهادتی که پیشش است، شهادتن اندهو من الله، تعبیر اینه ممن کتم شهادتن اندهو من الله، شهادتی نزد او از خدا هست، این از عباد الله. اینم سوره بقره است آیه 140. عرض کنم که مرحوم صاحب وسائل در همین اول کتاب و شهادات بابی رو باز میکند، منعقد میکند تحت این عنوان، باب و وجوب اداء الشهاده و تحریم کتمانها. خود این رو یه باب قرار میده، باب و وجوب اداء الشهاده و تحریم کتمانها. وقت روایاتی به همین مضمون که عرض کردیم گاهی که مرحوم صاحب وسائل عنوان باب رو فتوای خودش که از روایات در میاره قرار میده، فتوای خودشون وجوب اداء شهادت و حرمت کتمان است، که این فتوا رو از همین روایات که تو این باب ذکر میکنه استفاده میکنه. روایات عرض کنم که یکی صحیحه هشام ابن سالم، همون روایتی است که قبلا میخوندیم که آیه رو میفرمود مراد از شهادت چیه، لا یعبا شاهد، عرض کنم که از شهادت اونو فرمود مال قبل از شهادت است. این آیه رو و من ولا تکتم الشهاده و من یکتمها رو فرمود مال بعده. هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و من یکتمها فانه آثم قلبه قال بعد الشهاده. این شهادتی که می‌فرماد کسی که کتمان بکند قلبش آثم است، این مال بعد از این است که تحمل شهادت کرده، حالا ازش می‌خوان که بیا اقامه شهادت بکن، کتمان می‌کنه. پس این آیه مربوط به بعد از شهادت، یعنی بعد از تحمل شهادت، مال حین اداست که از او می‌خوان بیاد اداء شهادت بکنه، کتمان بکند، فرماد آفمون قلبه. این روایت صحیح است، روایت یک از باب دو. روایت دوم از همین باب، باب دوم از ابواب کتاب و شهادات، روایت دوم عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من کتم شهادتن، کسی که کتمان شهادت کند، او شهد بها، بره شهادت بده اما با این انگیزه، او شهد بها لیهدر بها دممرئن مسلم، شهادت میده برای اینکه خونی مسلمانی رو هدر بکنه، شهادت ناحق، شهادت میده که به ضرر یک مسلمانی تمام میشه، خون یک مسلمان پایمال میشه، شهادت خلاف میده. او لیذوی بها مالم رئن مسلم، یا شهادت میده لیذوی زوا، یعنی انفاذ، عرض کنم که به چنگ بزند، احتیاض، احتیاض به چنگ در آوردن، لیز ویبه ها یعنی به چنگ بذارد، حیازت بکند به سبب این شهادت مال مرد مسلمانی را، شهادت میداد که مال کسی یا به ناحق بگیره. یه همسه کسی سه تا عنوان شد، یکی کتمان شهادت، یا شهادتی میداد که موجب از بین رفتن خون مسلمان یا مال مسلمان بشه، اتیه یوم القیامه ولی وجههی ظلمتو ولی وجههی ظلمتون مدل بسر. قیامت میاد در حالتی که صورت تاریکی دارن. لوجههی ظلمتون، یه تاریکی که تا چشم کار میکند این ظلمت جلو او عرض کنم که ادامه دارد. و فی وجه بل و فی وجههی کدوهون، کدوه یعنی خدوش، خدشه، خراش، خراش بود داشتن در صورت. میگه عرض کنم که کل و اثرن من خدشن او عزن فهو کدهون. در نهایه ابن عصیر هر اثری مثلا یه خراشی، یه چیزی میکشن به صورت کسی، خراش برمیداره، گاز میگیرن، دندان میگیرن، جاش میمونه، این آثار رو کده میگن. ولی فی وجههی کدو، جمع کد کدو هست، آثار خدشه، عرض کنم که ضربه، سیلی خوردن، گاز گرفتن، مشت زدن، یه همچه آثاری تو صورتش هست. و فی وجههی کدو تعرفه الخلائق به اسمهی و نسبه، معرفیش میکنن، یعنی همه مردم دیگه این رو به این وجه که یه همچه آدمی میشناسندش، مشهورش میکنن در اونجا. و من شهد شهادت حق، در مقابل او کسی که شهادت حق بده، لیحیی بها حق امرئ مسلم، برای اینکه احیاء حق مرد مسلمانی رو بکند، اتی یوم القیامه ولوجههی نورون. اون گفتیم لوجههی ظلمتون، اینجا لوجههی نورون مد البصر، تا چشم کار میکند جلوش نورانیست. تعرفه الخلائق به اسمهی و نسبه. ثم قال، بعد قال ابو جعفر، باز امام پنجم در ذیل این روایت فرمود، الا ترا، شاهد میرن در فرمایشون، الا ترا ان الله عز و جل یقول و اقیم الشهادت لله. نمیبینی که قرآن فرماد اقیم الشهادت، به پا بدارید، اقامه کنید شهادت رو لله. اینم یک روایت. عرض کنم که روایت سوم در همین باب، روایت چهارم این باب، عن الحسین بن زید عن صادق عن آبائه علیهم السلام عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم فی حدیث المناهی. حدیث مناهی حدیثی است که نهی های متعددی از پیغمبر نقل میشه. یکیش اینه که انه نها عن کتمان شهاده، از جمله مناهی پیغمبر نهی کرد، نها عن کتمان شهاده، و قال من کتمها، کسی که کتمان کند شهادت را، اطعمه الله لحمه علی رؤوس الخلائق، قیامت گوشت خودش و خرد خودش میدن، که علی رؤوس، در جمعیت محشر، جماعت محشر وادارش میکنن از گوشت خودش میخوره. و هو قول الله عز و جل، ولا تکتم الشهاده و من یکتمها فانه آثم قلبه. اینم یک روایت. عرض کنم که روایت پنجم این باب روایتی است که فی حدیث نفس علی الرضا، که امام کاظم علیه السلام حدیثی تصریح می کردن بر خلافت فرزندشون امام هشتم بعد از خودشون، در ضمن اون حدیث این کلام رو دارن، انه قال و ان سئلت عن الشهاده فعدها و ان سئلت عن الشهاده، اگر سوال شدی، از تو خواسته شد که شهادت بدی، فعدها، برو ادا کن، فان الله یقول ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، که این رو از مصادیق امانت فرمود، این شهادتی که پیش تو مثل یه امانته، حاضر بودی اون قضیه واقعه رو دیدی، یه امانتی است پیش تو، وقتی خواستن از تو خواستن که بیا ادا بکن، مثل اینست که گفتن امانت رو بیا پس بده. عدها ان سئلت، اگر سوال شدی عن الشهاده، فعدها فان الله یقول ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وقال و من ابلم، باز خداوند فرمود و من ابلم ممن کتم شهادتن عنده من الله. بازم روایت دیگه، حالا این چند تا شما خوندین تو همین باب مراجعه بفرمایید. پس این امر اول که واجب است اداء شهادت بلا خلافه. امر دوم، حالا این وجوب که واجب است اداء شهادت، آیا واجب عینی یا واجب کفایی؟ همون بحثی که در تحمل، وجوب تحمل گفتیم. باز اینجا هم ظاهرن اختلافی نیست، نوعاً قائلن که وجوب، وجوب کفایی است، واجب است علل کفایی. مرحوم محقق در همون عبارتشون فرمود لا خلاف فی وجوبهی علل کفایی، وجوب کفایی است. امام هم در همین مسئله فرمودن که اشکالی نیست در وجوب، و وجوب هم فرمود علل کفایت ایزن، همینجور که در وجوب تحمل امام فرمود کفاییست، اینجا هم فرمود همون وجوبش وجوب عرض کنم که کفاییست. وجهش چی؟ به چه جهت میگیم وجوب، وجوب کفاییست؟ عرض کنم که وجهش این است که وقتی ما ملاحظه میکنیم فلسفه وجوب اداء شهادت چیه، برای چی گفتن واجب است برید ادا کنید شهادت رو، و تعبیر میکند از کتمان، اگر چنانچه نرفتید کتمان امانت کردید، کتمان شهادت کردید. بعد تهدید میکنه، وعید میده که من یکتمها فانه آثم قلبه. با این همه تأکیدات واجب میکنن اداء شهادت را. وجهش و فلسفش این است که حق مسلمانی ضایع نشه، جلوگیری از تضییع حق. شکی نیست که فلسفه این وجوب برای این است که حق مسلمانی از بین نره. بنده خدایی طلبی دارد از کسی، طرف منکر شده، برای رسیدن به حقش از شما میخواد بیاد شهادت بدید. اگر برید شهادت بدید او به حقش میرسه، شهادت ندید حقش از بین میره، خونی پایمال میشه اگر شهادت ندید. برای اینکه حق از بین نره، اقامه بشه حق، با این تأکیدات واجب کردن اداء شهادت. خب پس فلسفه و حکمتش جلوگیری از ضیاع حق است، تضییع حق است. اگر در یه موردی دو نفر رفتن شهادت دادن، ثبت الحق، تجو فرمودیم حق ثابت شد، دیگه وجهی بر این که بگیم برای نفر سومم واجب است، برای نفر چهارمم واجب است، یه خلاص شد، جلوگیری شد از تضییع حق. از ابتدا که واجب کردن برای اون جهت بود، اون غرض حاصل شد، مطلوب واقع شد، دیگه وجهی از برای بقاء وجوب نیست. پس وقتی دو نفر آمدن اقامه شهادت کردن و حق ثابت شد، دیگه یک قتل وجوب عن البقیه، این همون وجوب کفایی است. در دفن میت اون همه سفارش شده، تأکید شده، ترغیب شده، فلسفهش این است که جنازه مؤمن رو زمین نمونه، فردا تغییر پیدا میکند، موجب تنفر تبا ازش میشد، حد که حرمت مؤمنه، تأکید شده سرعت هم بشه، سریعا جنازه مؤمن دفن بشه. حکمتش چیه؟ برای این است که موجب تنفر نشه، جنازه نمونه رو زمین. خب اگر چند نفری متصدی شدن، رفتن تجهیز کردن، کفن دفن حاصل شد از بقیه ساقطه، چون غرض حاصل شده. پس در اینجا میگیم وجوب، وجوب کفایی است برای اینکه وحدت غرض هست دیگه. اگر این غرض حاصل شد دیگه غرضی نیست که بگیم هنوز امر باقی است. غرض از امر که حاصل شد امر ساقط میشه، وحدت غرضم هست. تکرار نخواستن، خیلی خوب، اینا اومدن جنازه رو دفن کردن، شما هم برید دوباره دفن کنید، دیگه غرض حاصل شد. اینجا حق ثابت شد، اومدن شهادت دادن، حق ثابت شد، بگیم نه بر شما واجب، بازم برید شهادت بدید، دیگه لازم نیست، خلاص شد دیگه. بنابراین میگیم پس به همین جهت واجب، واجب کفایی است. بله، اگر چنانچه هیچ کدام نرفتن، 5 نفر 10 نفر اینا تحمل شهادت کردن، عالمن، میدونن، اون بنده خدا میگه بیاد شهادت بدید، حق من از بین میره، هیچ کدوم نرفتن، همشون معاقبن. واجب کفایی اینجوریست دیگه. اگر من به کفایی رب انجام داد، از گردن بقیه ساقط میشه. اما اگر ولی اون نرفتن، اونا نرفتن دفن میت، اما واجبم نیست، معصیتم نکردن. اما اگر هیچ کدام نرفتن، جنازه رو زمین مون، همه معاقبن. ترجمه هم اینجا هم اگر نرفتن همشون معاقبن. اگر این 7-8 تا که عالم بودن، هر کدام یه عذری براشون پیش اومد، چند تا مردن، چند تا عرض کنن که مسافرت رفتن، یکی دوتاشون فاسق شدن، فقط 2 تا موندن. اینجا واجب کفایی است که تعین پیدا میکنن. ولو 2 نفرن اینا نمیتونن بگن دیگه واجب کفایی است، بر ما واجب نیست، یکی دیگه بره، خب کسی دیگه نیست. در اینجا تعین پیدا میکنن که اگر همین دوتا نرفتن شهادت بدن، همین دوتا معاقب هستن، همون آثار و لوازمی که برای واجب کفایی هست. و صلی الله علی سیدنا محمد.